سوره کهف سه داستان بسیار عمیق و اسرارآمیز درش هست که ماجرای کهف و اصحاب کهف اصلا نام این سوره رو هم تحت تأثیر خودش قرار داده و لذا این سوره به نام سوره کهف خوانده میشه، در حالی که ماجرای موسی و خضر علیهم السلام در این سوره آمده و ماجرای ذوالقرنین هم در این سوره آمده. هر سه این داستان ها فوق داستانند، بیان اسرارآمیز حقایق بسیار بلندی در عالم وجودند و اهل معرفت، اهل باطن از این سه ماجرای نقل شده در قرآن، گرچه در عالم ظاهر هم واقع شده، اما آنچه در عالم ظاهر واقع شده نماد و جلوه ای از اون حقیقتی بوده که در عالم بالا وجود داره، کسورتی در زیر دارند، آنچه در بالاستی، حقیقت در بالاست، در باطن و در ظاهر تنزیل و رقیقه اون حقیقت بروز میکنه. به هر حال حالا راجع به ماجرای موسی و خضر خدا توفیق داد که چند جلسه صحبت کردم، در حالی که حرفایی نگفته فوق‌العاده زیاده و حالا باز اگر عمری بود و زمانی قسمت شد نکته های دیگری رو هم میشه بر اونچه که گفتیم افزود، ولی اونچه هم که گفته شد به لطف خدا نکته های عمیق و لطیفی بود که مراجعه به اون قطعا میتونه سود بخش باشه. ماجرای اصحاب کهف هم ماجرای فوق‌العاده عظیمی است. ماجرای ذوالقرنین هم همینطور. خیلی عمیق و عظیمه. من یه اشاره میکنم وارد بیان ریز همه مطالب این آیات صفحه نمیشم، چون مستلزم اینه که آدم کل ماجرا رو از نخستین آیه ای که به این داستان اصحاب کهف میپردازه وارد بشه و نکته به نکته راجع به هر آیه سخن بگه. آیه نهم سوره کهف این ماجرا رو شروع کرده که ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، و این ماجرا رو دنبال میکنه و بسیار بسیار نکات لطیف، ظریف، عمیقی رو در این آیات بیان میکنه. به هر حال یه اشاره فقط عرض کردم میکنم، آیات رو یک به یک واردش نمیشم تا باشه ببینیم اگر عمری باشه و فرصتی و فراغتی مستقلن ماجرای اصحاب کهف رو واردش بشیم. حالا دوستان میتونن خودشون هم به تفاسیر عرفانی در این مورد مراجعه کنن، مثل بیان السعاده ملا سلطان محمد گنابادی، ظاهرا تفسیر بیان السعاده که خوشبختانه متن عربیه ولی به فارسی هم برگردونده شده و در دسترس، مثلا اون این داستان های سوره کهف رو خیلی زیبا وارد شده و بهش پرداخته. دیدم که اون تیکه مربوط به این سه داستان رو از اون تفسیر جداگانه هم چاپ کرده بودن، خیلی سال پیش دیدم من، به نام سه داستان عرفانی همچین چیزی که ماجرای اصحاب کهف و همینطور ماجرای حضرت موسی و حضرت خضر علیهم السلام و ماجرای ذوالقرنین، این سه داستان رو از کل اون تفسیر بیان ساده در آوردن و جداگانه هم چاپ کردن، رو دوستان میتونن مراجعه کنن. و حالا غیر از اون تفسیر هم تفاسیر عرفانی که به تأویلات باطنی آیات و تفسیر انفسی پرداختن میشه مراجعه کرد و نکات خوبی رو از اونها بهره برد. تفاسیر بزرگانی از علمای شیعه که اونها هم یه مقدار مذاق حکمی و عرفانی داشتن، اونها خیلی قابل استفاده از تفسیر المیزان مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، تفسیر تسنیم از آیت الله جوادی حفظه الله، و حالا تفاسیر دیگر هم که حالا یه مقدار شاید ساده تر هستن، اون مفسرین معمولا به این تفاسیر عرفانی هم یه سری زدن و اونایشون که خیلی ضد عرفان و اینا نبودن یه نکته های لطیف عرفانی هم از اون تفاسیر عرفانی توی تفسیر خودشون نقل کردن. هر حال یه عده‌ای هن اینا تو فضای جامعه‌ای زندگی میکنن که اون جامعه حاکمیتش و فرهنگش، حاکمیت و فرهنگ بی خدایی است و دنیا پرستی، دنیا گرایی است و تو اون جامعه پرستیدن خدا سنت نیست، پرستیدن بت‌ها سنته که حالا خود این بت چیه، اقسام بت‌ها چیه و اون جامعه هم قدرت ظاهریش دست طرفداران بت پرستی، هم قدرت فرهنگیش دست اون گروهه و یه فضای اختناق ایجاد کردن که نگرش های عرفانی و توحیدی درش محکومه و کسانی رو احساس کنن به سمت معرفت الله، به سمت توحید حرکت میکنه، او رو تحت فشار قرار میدن، مورد آزار و اذیت قرار میدن که یا برگرده به همون آیین حاکم و یا اینکه او رو از پا در بیارند و از بین ببرند. هر حال یه تعداد محدودی، حالا جوان هم که تو این آیات قرآن گفته میشه الزاماً به معنی سن جوان نیست، کم سن و سال نیست، کسانی که روحیه جوانی دارند، روحیه جوانی دارند. راجب حسنین علیه السلام داریم، سیدا شباب اهل الجنه، اینها آقای و سربر جوانان اهل بهشتند، در حال که از ابو عبدالله دیگه سنشون نزدیک به 60 سال میشد، در این حال میگیم سید شباب اهل جنه هستند. فضا اگر جایی صحبت از فتیان میشه و فتا میشه و امثال اینها، بیشتر به اون جنبه روحی قضیه ناظره تا جنبه جسمی و سن جسمی افراد، کمان که تو داستان از ابراهیم وقتی که از ابراهیم بت‌ها رو می شکنند و بت‌پرستا بر می کردن به بت‌کده‌شون، از اون مراسم جشنی که بیرون شهر داشتن و می بینن که بت‌ها شکسته شده و خورد شده، اون بزرگان بت‌کده می پرسن که من فعل هازا به آلهتنا، کی این بلا رو سر خدایان ما آورده؟ مردم میگن سمعنا فتن یذکرهم یقال له ابراهیم، یه جوانی رو شنیدیم که این راجبه این بت‌ها صحبت میکرد و اینها رو نفی میکرد، میگفت نه خدا نیستن، هیچ اثری در زندگی شما ندارن، به او ابراهیم میگن. این ببینی حضرت ابراهیم تو اون موقع در سن جوانی نبود، اما اینجا تعبیر فتن آمده تو قرآن. حالا یه حال یه دی فتا، یه دی جوان، از اول فتیتو الالکهف، اینها در واقع از فضای بیرون میبرن میرن تو فضای درون. حالا این کهف یه معناش قاریه که مثلا در دل کوه کنده شده، و یه معناش هم اون باطن انسان، یعنی وقتی انسان سر در گریبان میکنه و به درون خودش میره، این یه کهفه که وارد این کهف میشه و در اون کهف هم از زیانهای بیرونی مسئول میمانه، در امان میمانه، و هم در اون سیر باطنی که میکنه از این حیات حیوانی میمیره، میخوابه و اون آفتاب ولایت برش میتابه و این رو میپرورانه. حالا اینجا خیلی نکته هست، گفتم مثلا پرداختن به حق مطلب رو تضییع میکنه، ادا نمیکنه. حالا اگه حال راه همینه، این که انسان به کهف بره، انسانی که اسیر در واقع اشتغالات بیرونی بوده و و مشغولیت ها و قفلت های بیرونی وقتی که به خود آمد به یقظه رسید یه مقدار باید تو خودش فرو بره، با خودش خلوت کنه، از قفلت و مشغولیت و سرگرمی بیرونی نجات پیدا کنه و در کهف وجود خودش سیر کنه. به هر حال اونچه که اتفاق میفته تو این ماجرای رفتن این جوانها به کهف، به اون غار، ماجرای بسیار عبرت انگیز و بزرگی است. و اینکه حتی یک سگ اگر بیاد بپیونده به اینها، سگیش گم میشه و تبدیل به یک موجود گرامی، سگی که نجسه، سگی که پلیده، سگی که درنده است، و اگر وصل بشه به اون اصحاب کهف، اون وقت این خودش موجود بزرگی میشه، هم حافظ و حامی اصحاب کهف میشه، دم در اون کهف مانع از مزاحمت دیگران میشه، دیگران رو میترسونه و رد میکنه، و هم خودش بزرگ میشه، کمون که داریم تو بعضی از تفاسیر و روایات و اینها که این سگ، سگ اصحاب کهف، روز قیامت هم با اصحاب کهف محشور میشه و به شکل انسان محشور میشه. بدن سگی او رو میگیرن، حالا اسم نبرم دیگه، میدن به کی، و بدن اون فرد رو که باطنن سگه و در ظاهر بدنش و بدن پیامبر تماس گرفته بوده، اون بدن رو از اون میکنن و میارن تن این سگه میکنن. این سگه میشه یه آدم در بهشت و اون موجود سگ باطن و کثیفی که در عین زندگی در خانه رسول الله اون همه شقاوت در وجودش بود، او رو هم به یک سگ تبدیل میکنند و در دوزخ عذاب میبینه، جز کلاب اهل نار میشه. حالا یه حال دیگه اجازه بدید من بیشتر جلو نرم، این که چجوری این اصحاب کهف بعد از این که به خود آمدن، یعنی این سیر باطنیشون طی شد، بیدار شدن، بیدار که شدن، دوباره با چه رمز و رازی به جامعه برمی گردن و چگونه هست ماجراشون، ماجرای مفصلی انشالله خودتون مراجعه میکنید به تفاسیر و بهره میبرید از نکات این آیاتی که امروز تلاوت کردن.